همونطور که میدونیم خب دریچه میترال که دریچه سمت چپ قلب هستش، در هنگام باز و بسته شدن ممکنه که دار دچار نامنظمی بشه اصطلاحا. من همیشه توصیف میکنم که در واقع دریچه میترال مثل یک دریچه میمونه که شما وقتی میخواین این رو در واقع درب رو ببندین، یک مقدار موقع بسته شدن ممکنه که این در خوب چف نشه اصطلاحا، و این چف نشدن ممکنه که یک مقدار باعث نشتی خون بشه که اکثر موارد هم بسیار مختصر هستش و خیلی موارد بسیاری از افراد هستن زندگی میکنن، کار میکنن، ازدواج میکنن، اصلا متوجه نمیشن که در واقع پرولاپس دارن یا ندارن.
بله،
اون چیزی که پرولاپس رو بیشتر نشون میده و پررنگ میکنه علائمی هستش که نسبت داده میشه به پرولاپس. خیلی از موارد هم این علائم عرضم به حضور شما مربوط به پرولاپس نیستش. بله، خب حالا حدود 5-10% از موارد پرولاپس دریچه میترال همراه با نارسایی‌های شدید هستن که خب اونا اصلا بحث جدایی دارن. توصیه من اینه که در مورد پرولاپس والدین عزیز نگران نباشن. خب توصیه میشه که حالا هر چند سال یک بار یک معاینه پزشکی بشن، ولی اینکه ما بخوایم پرولاپس دریچه میترال و یک بیماری قلبی در واقع قلمداد کنیم و آینده حالا کودک و اون نگرانی هایی که در واقع خاص این سن هستش رو داشته باشیم، واقعا به این صورت نیست.
درست، تشکر دکتر صاحب. آیا ممکن است که مشکلات رگها و عروق کرونری قلب یا اونمو رگهایی که به خود عضله قلب خون رسانی میکنن اگه مشکل داشته باشن، در بزرگسالی مثلا تنگی داشته باشه، این ممکن است که به دوره اول تولد و بعد به تولد ارتباط داشته باشه و یک گرفتگی اما موقعی بوده؟
بله، ببینید اگر در واقع نواقص کرونری وجود داشته باشه از بعد تولد، معمولا بیماری‌های بسیار جدی هستن که در دوره کودکی خودشون رو نشون میدن.
بله،
و حتی خیلی از موارد تا دوره شیرخوارگی نیاز به عمل دارن. در مورد سوال، اگر در واقع مشکل حالت گرگرفتگی دارن و مشکلی دارن، معمولا به علت مسائل قلبی نیست، ولی اگر همراه با علائم عمومی مثل درد سینه شدید هستش، حتما با پزشک خودشون مشورتی باشه.
بله درست. دکتر صاحب در پایان میخوایم بپرسم، اگه یک طفل و کودک در دوران طفولیت خود نقص و عیب مادرزادی قلب داشته، تحت نظر متخصص قلب کودکان معالجه شده و تحت نظر است، حالا که جوان شده، بزرگ شده، باز هم باید زیر نظر امی دکتر اطفال خود باشه، یعنی دکتر قلب اطفال باشه، یعنی باید دکتر خود تغییر بده؟
والا واقعیت امینه که با توجه به اینکه تخصص اصلی بیماری های مادرزادی یا حالا بیماری قلبی هنگام تولد رو متولیش در واقع متخصص قلب کودکانه و در یک دوره طولانی با این عزیزان در واقع در ارتباط بوده، هیچ محدودیتی برای اینکه باز هم تحت نظر این پزشک قلب کودکان باشن ندارن و از این نظر هیچ مشکلی نیست.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمات دارویی و کالاهای سلامت.
کورتونا داروهای بسیار محبوبی بین پزشکا و بیماران، چون علائم بیماری ها رو به خوبی و به سرعت کاهش میدن. به همین دلیل خیلی پرمصرفن، اما گاهی عوارض خیلی زیادی دارند و میبایستی که دقت بشه و نباید بدون توجه به عوارضشون به صورت بیرویه استفاده بشه. از طرفی کورتون ها بعضی موارد نجات دهنده بیمار هستند و قطع خودسرانه اونها یا مصرف نکردن اونها به این دلیل که ما شنیدیم که کورتون ها عوارض دارن کار خطرناکیه. بنابراین اگر پزشکتون برای شما کورتون تجویز کرده، به میزانی که کورتون تجویز شده از دارو حتما استفاده کنید. اما برای کاهش التهاب، کاهش حساسیت ها، کاهش درد هاتون خودسرانه از کورتیکواستروئید ها استفاده نکنید. درسته که کورتیکواستروئید ها یا کورتون ها باعث تسکین التهاب میشن و وقتی که التهاب رو کاهش میدن، تورم، قرمزی، خارش و واکنش های آلرژیک رو هم کاهش میدن، اما فقط به عنوان بخشی از پروسه درمان و تحت نظر پزشک داروهای بسیار خوب و مؤثری هستند و نمیبایستی که خودسرانه ازشون استفاده بشه، چون کورتیکواستروئیدها باعث کاهش مقاومت بدن در برابر عفونت میشن، در صورت ابتلا فرد به عفونت میتونن درمان رو سخت‌تر بکنن، مانع فعالیت‌های سلول‌هایی میشن که در استخوان سازی و رسوب کلسیم در استخوان‌ها نقش دارن، جذب کلسیم رو درش تداخل ایجاد میکنن که این دوتا فرایند باعث پوکی استخوان میشه، اشتها رو افزایش میدن و باعث چاقی میشن، مشکلات چشمی میتونن ایجاد کنن که مثل کاهش بینایی در اثر ابتلا به آب مروارید و یا به گلوکوم که همون آب سیاه هستش، عوارض مصرف بیرویه کورتون هاست، تغییر رنگ پوست ممکنه ایجاد بشه، در اثر استفاده مکرر از کورتون ها عضلات تحلیل میرن. به همین دلیل حتی کسانی که تحت نظر پزشک از کورتون استفاده میکنن حتما باید ورزش کنن و باعث افزایش میزان چربی میشن و یک حالت پفالودی به صورت میدن که ما بهش میگیم مونفیس یا صورتی شبیه ماه. پس بنابراین مصرف خودسرانه و بیش از حد کورتیکواستروئیدها کاری بسیار خطرناکه. حتی کورتیکواستروئیدهای موضعی مثل قطره‌های چشمی یا پمادهای کورتیکواستروئید، قرص‌های خوراکی هم به همین اندازه و حتی بیشتر خطرناکن. پس بنابراین تنها تزریقی‌هاش نیستن، فرم خوراکی و فرم موضعیش رو هم بی‌رویه و بدون نظر پزشک نباید استفاده کنید و از سوی نباید کورتون خودتون رو به دلیل عوارض جانبی بدون نظر پزشک قطع کنید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد. سلام شما شنوندگان گرامی، من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه قطع بودجه کمک های بشر دوستانه برای نیازمندان در افغانستان حکم مرگ را دارد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرد تام فلیچر، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه، در مورد بحران‌های بشردوستانه افغانستان بحث و تبادل نظر کرده است. اعلامیه اوچا می‌افزاید فوریت رسیدگی به بحران بشردوستانه جاری، بازگشت تعداد بیشتر پناهجویان افغانستان از پاکستان، مثل ویدیو و تصاویری از سفر خود به قندهار را منتشر کرده و نوشته است که 2 ساعت گفتگوی صمیمانه با والی قندهار داشتم. و این نوشت که در این سفر با والی طالبان در قندهار و تعدادی از پناهجویان بازگشته به افغانستان دیدار کرده است و همچنین گفتگوهایی داشته است. معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه با اشاره به وضعیت کودکان بازگشته به افغانستان که از خانواده خود جدا شده اند و همچنین برخی چالش هایی که زنان امدادگر با آن مواجهند اظهار داشته، قطع بودجه برای نیازمندان چیزی نیست که برای این از اعضای برجسته و نزدیک به هبت الله اخونزاده رهبر طالبان است و معمولا مقامات خارجی با او دیدار می کنند. سفر فلیچر به قندهار همزمان با پیگیری سازمان ملل بر روی طرح موزاییک برای افغانستان است که در آن کشورهای دخیل در مسئله افغانستان و طالبان برای آینده این کشور گردآوری می شود. این طرح بر 6 موضوع کلیدی حقوق بشر، دولت فراگیر، مبارزه با تروریسم، تحریم علیه طالبان، دارایی های بلوکه شده ی افغانستان و نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در تهران در اطلاعی از شرایط جدید این سفارت برای تثبیت هویت خبر داد و مدارک لازم برای تثبیت هویت مهاجران افغانستانی را اعلام کرد. سفارت افغانستان در تهران با انتشار اطلاعیه مدارک لازم برای تثبیت هویت شهروندان افغانستانی مهاجر اسلامی ایران، 2 گروه از مهاجرینی که دارای برگه های سرشماری هستند را نیازمند تثبیت هویت از سفارت افغانستان در تهران دانسته آمده است که گروه اول افرادی که یکی از زوجین مرد یا زن دارای کارت آمایش بوده و دیگری برگه سرشماری دارد، گروه دومش هستند و همسر و فرزندان او فاقد برگه های سرشماری باشند و نسبت قرابت آنها از سوی مراجع ذی‌صلاح و رسمی تایید شده باشد. سفارت افغانستان در تهران در ادامه آورده است که به منظور دریافت برگ تثبیت هویت فقط حضور سرپرست خانواده با مدرک سرپرست خانواده به همراه کپی تذکره کاغذی متقاضی و یا کپی تذکره یکی از اقارب اصولی آن مانند پدر، پدر کلان، برادر و یا کاکا. دوم، کپی برگه سرشماری و یا کارت آمایش. سوم، داشتن 3 قطع عکس. سفارت افغانستان در تهران تاکید کرده هویت. وزارت صنعت و تجارت طالبان از حضور نمایندگان این وزارت در نمایشگاه تاشکند خبر داده است. وزارت صنعت و تجارت طالبان روز چهارشنبه 10 ثور در خبرنامه اعلام کرد معاون این وزارتخانه وحیت همراه در نمایشگاه پای ازبکستان و دیگر کشورها حضور داشتند، محصولات تجاری و صنعتی مختلفی با نمایش گذاشته شد. گذاری نمایشگاه گسترش روابط تجاری، صنعتی و اقتصادی میان کشورهای منطقه و ایجاد فرصت‌های جدید عنوان شده است. سازمان ملل متحد یوناما در افغانستان دیدار و درباره وضعیت مهاجران، بیجا شدگان داخلی و راه‌های همکاری مشترک گفتگو کردند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
مولوی عبدالکبیر سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان با روزا اوتنبایوا رئیس دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل در کابل و هیئت همراهش دیدار و در مورد وضعیت مهاجرین برگشت کننده گفتگو کرده است. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید مولوی عبدالکبیر در این دیدار از خانم اوتنبایوا خواستار افزایش کمک‌های سازمان ملل برای برگشت کنندگان شده و تأکید کرده که سازمان ملل متحد باید در بازسازی محل‌های اسکان پناهندگان نقش داشته باشد و افزوده امکانات و خدمات زیادی برای پناهندگان تا کنون در مراکز موقتی فراهم شده و روند توزیع اسکان‌های دائمی برای پناهندگان نیز ادامه دارد که تا کنون 85 شهرک برای آنان اختصاص داده شده است.
وزیر وویل چې د مهاجرینو لپاره په لنډمهالو کمپونو کې ډېرې اسانتیاوې او خدمات چمتو شوي او همدارنګه کډوالو ته د دایمي خارګوټو د ویش لړۍ هم په ښه ډول پر مخ روانه ده او تر دې دمه 50 خارګوټي ورته په پام کې نیول شوي. محترم مولوی عبدالکبیر کډوالو ته د مرستو د کچې پر لوړېدو ټینګار وکړ او وی ویل چې د مهاجرینو لپاره د خارګوټو پر غولو کې د ملګرو ملتونو سازمانونه ونډه واخلي.
با گفته که سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، رئیس یونما هم در این دیدار اطمینان داده که این اداره تلاش میکند تا به طور مؤثر با حکومت طالبان برای رسیدگی به مشکلات پناهندگان همکاری کند. خانم اوتونبایوا افسوده که معاون سرمنشی سازمان ملل متحد اوضاع افغانستان را از نزدیک زیر نظر دارد و امیدوار است که سطح کمک ها به پناهندگان افزایش یابد. در همین حال شماری از فعالان حقوق مهاجرین از جمله نظر نظری کمک های سازمان های بین المللی را برای بهبود وضعیت مهاجرین برگشت کننده مؤثر می خوانند.
متاسفانه واجب اخراج اجباری مهاجرین از کشورهای مثل همسایه بسیار بالا هست و این نیازمندی توجه جدی نهادهای ملی و بین المللی بستگی دارد که بنابراید در حمایت از مهاجرین و توجه خاص داشته باشند و همچنان در قسمت امن و نقل آنها و در قسمت ایجاد سرپناه بیشتر و قسمت خدمات صحی و آموزشی و همچنان کمک هایی که اون چیزی ضرورت است برای مهاجرین و در اختیار اونها باید قرار داده شود و در کل این مهاجر نیاز به حمایت طولانی مدتی دارند.
این در حالی است که پاکستان از اول ماه اپریل مرحله دوم اخراج اجباری مهاجرین افغان از این کشور را آغاز کرده و این روند به شدت جریان دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ادامه خبرها. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران گفت امروز ایران یک کشور مقتدر است و هیچ کس نمیتواند به کشور ما تجاوز کند، چرا که این خود اتکایی و قدرت را از مردم خود به دست آورده ایم. سید کمال خرازی امروز در همایش خلیج فارس در پرتو تحولات منطقه و بین المللی در تهران افزود اگر ایران وابسته به بیگانه بود طبیعتا نمیتوانست به این شکل مستقل عمل کند. اقتدار حاصل شده و دیگران نیز از آن دارند که جمهوری اسلامی ایران یک کشور مقتدر است و از نظر نظامی توانسته از خود دفاع کند و در برابر بیگانگان ایستادگی کند. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد به همت دانشمندان و نیروهای مسلح و تدبیر فرماندهی معظم کل قوا موفق شدیم که موجبات اقتدار کشور را فراهم کنیم، اقتداری که امنیت داخلی، تمامیت ارضی و جلوگیری از هر گونه تجاوز به ایران را تضمین می‌کند. خرازی با اشاره به اقتدار نظامی ایران و با تاکید بر این که سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران استفاده از قدرت نرم است اظهار داشت این سیاست شامل توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای منطقه است. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران همچنین با اشاره به لزوم به کارگیری از قدرت نرم در کنار قدرت سخت افزود، امروز که به این اقتدار دست یافته ایم باید به قدرت نرم در سایه قدرت سخت پرداخته و دیپلماسی کنشگر را در پیش بگیریم. خرازی همکاری بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس را بسیار فراتر از مسائل اقتصادی دانست و تصریح کرد. همکاری در زمینه انرژی، علم و فناوری، فرهنگ و میراث مشترک کشورهای منطقه و همچنین همکاری در زمینه سیاسی و نظامی از جمله این حوزه هاست و سرنوشت آینده این منطقه در گرو همکاری کشورهای منطقه است و ایران آماده همکاری های گسترده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران گفت سلاح اتمی در دکترین دفاعی ایران هیچ جایگاهی ندارد و گواهی این امر نیز گزارش های نهادهای ناظر بین المللی است. علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در اجلاس امنیتی بریکس در برزیل تاکید کرد ایران از حقوق مسلم خود از جمله حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی نخواهد گذشت. احمدیان افسود جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌کند از ارز دیجیتال بریکس و پیام‌رسان بانکی اختصاصی و امن برای تجارت درون گروهی و نماد استقلال اقتصادی رو نمایی شود و همچنین کمیته امنیت زنجیره تأمین با تاکید بر بیمه حمل و نقل، ایجاد کریدور ضد تحریم و راه اندازی صندوق حمایت برای مقابله با تحریم خارجی تشکیل شود. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت تهدید برخی کشورها علیه بریکس و اعضای آن نشان دهنده نگرانی عمیق از پتانسیل عظیم بریکس برای ایجاد یک بلوک قدرتمند اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. احمدیان در همین حال خاطر نشان کرد در مسئله فلسطین شاهد بازتولید گفتمان خطرناکی تحت عنوان صلح از طریق قدرت و دیپلماسی اجبار هستیم. صلح واقعی ریشه در عدالت و بر اساس شناختن حقوق مشروع دارد. مقامات رژیم صهیونیستی در پای وقوع آتش‌سوزی گسترده در غرب شهر قدس اشغالی وضع فوق‌العاده اعلام کردند. در پای آتش‌سوزی شدید و ادامه‌دار در مناطق اطراف قدس اشغالی، مقامات صهیونیست مجبور به تخلیه بیش از 10,000 نفر از ساکنان و تخلیه کامل 9 شهرک شدند. تاکنون 23 صهیونیست بر اثر این آتش‌سوزی مجروح شدند. صهیونیست‌ها به علت شدت گرما و وزش بادهای تند با مشکلات جدی در مهار آتش مواجه هستند. بر اساس اعلام منابع صهیونیستی، آتش سوزی لحظه به لحظه گسترده تر می شود و رژیم صهیونیستی توان مهار آن را ندارد. کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد آتش سوزی به تانک‌های ارتش اسرائیل نزدیک شده است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی همچنین از توقف حرکت قطارها در اشدود به علت نزدیک شدن آتش سوزی به شبکه راه آهن در این منطقه خبر دادند. رژیم اسرائیل ضمن اعلام بالاترین سطح وضعیت اضطراری دستور بسیج عمومی برای همه تیم‌های آتش نشانی در سراسر سرزمین‌های اشغالی را صادر کرده است. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در واحد خبر و سپاسگزار هستیم از همراهی شما دوستان نازنین با نشرات رادیو دری. همون قسم که میدانین و ما هم یادآوری کردیم، امروز روز جهانی کار و کارگر هست که باز هم تبریک میگیم این روز را و همه کارگران پرتلاش، زحمتکش و صمیمی که واقعا از تمام توان خود استفاده می کنن برای آبادانی کشور، برای که خانواده هایشان در رفاه باشن، کار می کنن با دست های پینبسته، با دست های زمخت میرن خدمت می کنن برای خانواده هایشان، برای مردم خودشان. عزیزان، در هر کجا که هستید، خداوند انشاءالله پشت و پناهتان باشه و توان سرچندان به شما بده که بتانین او چیزی را که میخواین و در پیش هستین بهش برسین انشاءالله. خب دوستان، ما همچنان از نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم. برای این لحظه شما میخواییم یک آهنگ پخش کنیم، آهنگ بسیار زیبا با صدای زیباتر مرحوم ساربان که خب آهنگ های بسیار خاطر انگیز هست، آهنگ هایی که مرحوم ساربان خواندن. ما هم در کنار شما یه آهنگ را میشنویم.
عزیز، زندگی هر کدام از ما پر است از داستان‌ها و قصه‌های مختلف. شاید بشه از زندگی‌های ما کتاب نوشته کرد و یا فیلم ساخت. دعوت می‌کنم که در این لحظه شنونده برنامه داستان تمثیلی امروز باشین.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای ما را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مرگ در نمی زند بر اساس نمایشنامه کوتاهی از وودی آلن، تنظیم برای رادیو طیب سفری.
خویم ازی اوه، صدای چی بود؟ یک صدا شنیدم، درسته؟ باید برم ببینیم چی گپ است. خدای من، تو دیگه کی هستی؟ دخانی ما چی میکنی؟
یه گلدانو را چرا سر را ماندی؟ پایم بند شد، افتادم.
دوست هستی؟
دوست؟ من؟
آه
نه نه، خیلی گپ بدی بود آقای رابرت پیترسون.
نام مرا میدانی؟
البته. بگو ببینم، اینجا خیابان 48 است؟
درست است.
پلاک 19؟
درست است.
خب پس ما درست آمدیم، تو هم باید رابرت پیترسون باشی. البته از اینکه مرا دوست خطاب کردی خیلی خفه شدم.
خب خودت کالای سیاه در جانت کردی، روی تام سیاه کردی، همه چیزت هم سیاست، معلوم از فکر میکنم دوز دستی.
نه خیر، من دوز نیستم. ببینم، تو از من نترسیدی؟
راستش اول خب بله، بله. نه
یعنی قوارم ترسناک نیست؟
ترسناک؟ بیشتر مضحک است. چرا خودت سیاه کردی؟
عجب، فکر میکردم ترسناک است. خوش داشتم بترسی.
خب چرا باید بترسم؟ اصلا خودت کی هستی؟
خب باید خودم معرفی کنیم و بریم سراغ باقی کارا.
باقی کارا؟
میتونم روی این کاوچ بشینم؟
چی بگویم؟
چقدر خوب شد به اصرار زنیت او کاوچای قدیمی رو تبدیل کردی. اینا خیلی بهتر هستن. واقعا راحتم هستن.
صبر کن صبر کن. خدای من، تو کیستی؟ مامور اطلاعات؟
البته که نه رابر.
خب
چرا فکر میکنی آدم مهمی هستی؟ مامور اطلاعات؟ بعضی آدم ها خودشان دست کم میگیرن، اما خودت همیشه توهم داشتی که آدم مهمی هستی.
تو کی هستی که کل چیز در مورد من خبر داری و میدانی؟ کی هستی؟
هنوزم نفهمیدی من کی هستم؟
نه
رابرت عزیز،
کی
من مرگ هستم، آمدم جانتا بگیرم.
چی؟
آه چای نداری؟
چایم میخوری؟
خیلی خوش دارم بخورم.
بگو که مزاق کردی.
نه هیچ مزاقی وجود نداره، همه چیز واقعی است رابرت.
یعنی من امشب میمرم؟
بله، امشب زندگیت خلاص میشه به خیر و خوشی.
یعنی چی؟ ولی ما هیچ آمادگی بر مردن ندارم، یعنی خیلی زود است.
صبر کن ببینم، امروز خودت 47 سال و 30 روز و 23 ساعت عمر داری. به نظر من که خوب است.
خوب است؟
بله، خیلی از آدم ها نتونستن نقه عمر کنن.
ولی من خیلی پلانا برای آیندهم داشتم.
او رابرت عزیز، تو اگه 80 سال سنم داشتی امی گپه به من میزدی. چی پلان برای آینده داری؟
من نو میخواستم ازدواج کنم.
ازدواج؟ حتما با مگی.
تو مگی رو میشناسی؟
من همه چیز در مورد زندگی خودت میدانم رابرت.
خب مگی دختر خوب است.
گوش کن رابرت، من اگه جای خودت بودم امیم شو تسلیم مرگ میشدم.
چی میگی؟
بعد از اتفاقاتی که برای خودت افتاده چرا میخوای این زندگی رو ادامه بدی؟
من نو عاشق شدم.
ایگه پاره ایلا کن رابرت، زن سابقت ایلایت کد و رفت، او هم با یک مرد دیگه.
نه خوش ندارم بشنم میگه پارا. نگو.
حتی از شنیدنشم حالت بد میشه.
روزای سختی بود، خیلی سخت.
سهیل که رابرت، در این خانه تنها زندگی میکنی، نه اولاد، نه زنی که دوست داشته باشه، حتی چیزی بر خوردنم نداری.
خب یک کم سوسیس یخچال است. ها؟
سوسیس؟
ها؟
سوسیس هم شد غذا؟
یعنی چی؟ خب میتونم یک چیز از رستوران بر سفارش بگیرم. ها؟
هوشت کجاست رابرت؟ من آمدم جانتا بگیرم، تو میخوایی برای من غذا سفارش بدی؟
چیزو نمیخوری خب؟
خب رابرت، برای مردن آماده هستی؟
چی سوال است که پرسان میکنی؟ نه اصلا آماده نیستم.
خدای من رابرت، این همه با هم دیگه گپ زدیم، تیاری تا بگی دیگه که بریم او دنیا بخیر. تیاری بگیر دیگه.
بریم او دنیا؟
او دنیا.
خب میشه یک سوال پرسان کنم؟
بفرما.
حتما جوابش هم میدونی.
چرا نه؟
من چه قسمی میمرم؟
چه قسمی؟ خیلی ساده، راحت.
ساده راحت. یک سوال دیگه، دردم داره؟
رابرت چی میگی؟ البته که مردن درد داره، بدون درد خو نمیشه. میشه؟
چی بگویم؟ خب نگفتی چه قسمی میمارم؟ میفهمی که حتما
چه قسمی؟ میری عمام خب؟
خب
وقتی در تب خو کدی اونمو لحظه سکته قلبی میکنی، قلب دستات میشه. بله درست است، سکته قلبی. در گزارش پزشکی قانونی خودت هم دکتر اینمی رو نوشته میکنه، مرگ بر اثر سکته قلبی.
بعدش میمارم؟
البته کمی تلاش میکنی، از تب خارج میشی، به شفاخانه میخوای تلفن بکنی، اما خب موفق نمیشی، روی زمین میموری.
خب
تشویش نداشته باش، فردا صبحی مگه میای جنازه‌ت پیدا میکنه. اینم قاصون.
راست میگی، یادم رفته بود، سبا صبح با مگی قرار ملاقات داشتم.
راست میگی؟ خی بیخی خوب است دیگه.
بیخی خوب است دیگه. میگم میشه قبل از مرگ شطرنج بازی کنیم؟
چی؟ شطرنج بازی کنیم؟
درست شنیدی؟ میفهمی بر چی گفتم؟ آخی خیلی بازی رو خوش دارم، بسیار زیاد.
خب بله چرا نه؟ در علاقمندی های خودت هم بود که عاشق بازی شطرنج هستی.
خب آله، پس شده نیست؟ میشه؟
میخوای کتیمه بازی کنی؟
این سوال است که پرسان میکنی؟ کتو خود که نمیتونم بازی کنم، غیر از تو کسی در این خانه نیست دیگه، کتو تو میخوایم بازی کنم.
چی بگویم؟
قبول؟ بسیار دیگه.
قبول.
خواسته زیادی نیست.
باشه.
پس با هم یک دست شطرنج بازی میکنم.
حتی دو دست هم میشه.
کیش و مات. بله؟
خوش هستی که مرا بردی.
معلومه
رابرت، تو شطرنج بازی خیلی ماهری هستی.
خب من گفتم شطرنج بسیار دوست دارم، از این بازی واقعا لذتم میبرم.
خوب است، خیلی خوب است.
یک کاره، یک دور دیگه هم بازی میکنیم، اگه برنده شدی تو بردی میتونی کارت خلاص کنی و جان مرا بگیری، اما اگه بازم باختی خب حق نداری جان مرا بگیری.
ای رابرت گوش کو، من نمیتونم، یعنی شرط مناسبی نیست.
یعنی چی شرط مناسبی نیست؟ به نظر من که منصفانه است.
منصفانه است؟
بله.
گفتی منصفانه است ها؟
بله. اگه باختی جان مرا حق نداری.
راست میگی، راست میگی. منصفانه به نظر میرسه.
خب نظرت چی است؟ بازی میکنی دور آخر؟
بسیار خوب، بازی میکنم.
بازی میکنیم؟
آه بازی میکنیم.
شرط یادت نره. گفتم
نه.
دیگه
سیاه میگیری یا سفید؟
من سیاه. شمات ما بردم.
اوه نه، امکان نداره رابرت، چه قسمی کار کردی؟
برات گفتم که من در شطرنج آدم ماهری هستم، از اولم گفتم.
خدای من حال چی میشه؟
سوال نداره، من زنده میمانم، تو از خانی من بیرون میبری. چرا که شرط باختی؟
ولی تو باید امشب بمیری.
گوش کن چی میگم، هر زمان تانسی در شطرنج مرا شکست بدی، اینجا میایی پس و مرا او دنیا میبری، درست است؟
تو را اگه شکست دادم؟
بله.
خب حال خونه میتونم، این گپتم منصفانه به نظر میرسه.
بله، هر زمانی که مرا شکست دادی میتونی مرا او دنیا ببری، منصفانه است.
ولی آخر
دیگه چی؟
همیال خودت باید بری امام.
ولی تو شرط باختی.
ولی
هر زمان یاد گرفتی شطرنج بازی کنی، بیا خانه ما تا درباره مردن با هم گپ بزنیم.
گوش کن رابرت، گوش کن من چی میگم. خب
چی میگی؟
گوش کن، تو باید بمیری. خب ولی
و اما و مردن نداره. بخی بیرون، برای بیرون دیگه، از خانه ما برای.
چی بگم؟
باختی. هر وقت یاد گرفتی شطرنج بازی کنی مرا شکست دادی، مرا میتونی او دنیا ببری.
خب بیا یک دفعه دیگه بازی کنیم. یک دفعه دیگه بازی کنیم.
شرط باختی.
درود به شما همراهان همیشگی رادیو دری، امیدواریم تا اینجای برنامه ها مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه کنکاش باشین.
کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. به دنبال حمله مسلحانه به گروهی از گردشگران هندی در منطقه مورد مناقشه جامو و کشمیر که تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت و مقامات هندی گروه‌های مسلح تحت حمایت دولت پاکستان و خود این دولت را مسئول آن دانستند، طی روزهای گذشته تنش‌ها بین هند و پاکستان افزایش یافته و درگیری‌های لفظی بین مقامات و تبادل آتش در مرزهای دو کشور به وقوع پیوسته است. دولت‌های دهلی نو و اسلام آباد همچنان اقدام به اخراج اتباع کشور مقابل کرده و ویزه‌های صادر شده را نیز لغو و یکدیگر را به ضربه زدن به منافع دیگری تهدید کردند. در پی اتهامات هند در خصوص دست داشتن پاکستانی‌ها در حمله مسلحانه پهلگام، برخی مقامات پاکستان هم گفتند که هراس افکنی از افغانستان و پاکستان صادر می‌شود و در بسیاری از حملات هراس افکنانه در پاکستان که از افغانستان نشأت می‌گیرد، رد پای هند هم دیده می‌شود. در برنامه این هفته کنکاش بر ریشه‌های تنش‌ها بین هند و پاکستان و پیامدهای آن برای این کشورها و منطقه می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. کارشناسان افغانستانی معتقدند حمایت از گروه‌های تروریستی از سوی هر کشوری به نفع هیچ طرفی نیست و در میان تنش‌های هند و پاکستان، افغانستان نیز به نوعی قربانی می‌شود. ویس ناصری:
نه تنها در میدان سیاسی و شورای امنیت و میدان‌های دیپلماتیک، بلکه در میدان جنگ و میدان منازعه افغانستان قربانی رقابت‌های هند و پاکستان خواهد بود و حمایت از گروه‌های مسلح شورشی در منطقه و در پاکستان و در هند و در افغانستان نه به نفع ملت‌های این کشورها خواهد بود و نه به نفع صلح و امنیت.
برخی کارشناسان افغانستانی معتقدند که هم هند و هم پاکستان در مقاطعی از گروه‌های تروریستی حمایت کردند و همین حمایت‌ها سبب شده که هر دو از این ناحیه آسیب ببینند. سید احمد موسوی مبلغ:
هر کشوری که تروریسم و تروریست‌ها را ابزاری برای تأمین منافع خودشان می‌دانند، لاجرم یک جایی باید انتظار این را داشته باشند که این آتش دامن خود آنها را هم بگیره. پاکستانی‌ها هم مدتی است که درگیر گروه‌های تروریستی شدند و آسیب‌های فراوانی از گروه‌های تروریستی خوردند و هند هم در این حادثه آسیب بسیار جدی از تروریست‌ها خورد و در واقع حیثیت امنیتی هند مورد حمله قرار گرفت و از این جهت ضربه ای را که می‌خوره نتیجه حمایتی است که از تروریست‌ها در منطقه داشته.
از غیور حسین غالب، کارشناس سیاسی پاکستانی، پرسیدم تنش‌های هند و پاکستان از کجا ناشی می‌شود و افزایش آن چه پیامدهایی برای مردم دو کشور دارد؟
تنش‌های پاکستان و هند از روز تولد پاکستان یعنی 1947 تا امروز، یعنی اینا هستن، بعضی موقع‌ها خیلی داغ میشه و بعضی موقع‌ها هم خیلی هم پایین میاد در سطح عادی. حتی بعضی از هم مرزانی که اون مرز پاکستان و هند زندگی میکنند، اونا خودشون هم همین رو میگه که بعضی چیزا برای ما عادیه، مثلا این که یک تک و توکی یک گاهی گاهی تیراندازی اینا بشه، اینا برایشون عادی شده. و بعضی موقع‌ها هم خیلی هم جدی میشه، میره بالا و تا سطح بالا و بعدش هم پایین میشینه. ولی این تنش‌ها یعنی جدید نیست، تنش‌هایی که از اول بوده و الان هم هست. و این تنش‌ها علتش هم همین است که پاکستان هم در امور داخلی هند بعضی موقع‌ها دستکاری اینا می‌کند و افراد را می‌فرستند و جاسوسان اینا، و هند هم همین طوری در مسائل داخلی پاکستان و در بین این اون افرادی که بین دو مرز پاکستان و هند هستن، اونا بیشتر یعنی خسارت را اونا داره پرداخت می‌کنه. بعضی موقع‌ها اینطوری هم میشه که یعنی چند صد هکتار زمین که در مرز اون ور مرز پاکستان هستن و مالکانش این ورز این طرف هند هستن، اونا از این مقابل دسترسی به اون زمین‌ها هم نداره و اون مزرعه‌اش هم تلف میشه، باغ هم تلف میشه. همچنین بعضی افرادی هستن که در پاکستان زندگی میکنه ولی زمین‌هایشون سمت هند هستن، وقتی که درگیری میشه اونا هم همینطوری باغ و فصل‌هایشون رو از دست میده و زراعتشون رو از دست میده. این تنش‌ها بود. حتی بعضی جاها اینطوری هم هستن که دیواری کشیده، چندی پیش مقاله‌ای پخش شده بود که مثلا دو تا برادر بودن ولی از هم جدا شده بودن، یکیش سمت هند یکیش هم سمت پاکستانه. این تنش‌ها از اول بوده و الان هم هست. بعضی موقع‌ها خیلی هم تند میشه و بعضی موقع‌ها خیلی هم میاد پایین، ولی این که علتش چی هست، علتش این است که این دو تا کشور در امور داخلی یکی دیگر دخالت داره، به خاطر این تنش‌ها به وجود میاد و بعدش خودش هم یک جایی میرسه که خاموش میشه.
از عبدالمقصود حسنزاده کارشناس سیاسی افغانستانی هم در مورد دلایل و ریشه های اختلافات و تنش های هند و پاکستان پرسیدم و اینکه تأثیرات آن بر این دو کشور چی خواهد بود؟
اختلافات هند و پاکستان ریشه دیگه نداره. از زمانی که پاکستان از خاک هند جدا شد، یعنی تجزیه صورت گرفت، حکومت مسلمان ها جدا شد به رهبری پاکستانی ها یا پنجابی ها و حکومت هندوها جدا شد. از اون وقت دشمنی بین هند و پاکستان باقی مانده تا به امروز. شاید صدها بار جنگ های مرزی بین هند و پاکستان صورت گرفته. در حقیقت هند و پاکستان یک حریف اصلی به شمار می روند و همیشه از طرف هم دیگه تهدید میشن. بعضی وقتا هم خصمیت نشان میتن، میخوان که روابطشان حسنه باشه و دشمنی ها رو پشتر بگذرونن، اما دشمنی های دیگه نه. و اختلافات مرزی که به خصوص در مناطق جموں و کشمیر بین هند و پاکستان وجود داره، اینها همه دست به دست هم میرن که دوباره تنش ها تشدید شوه و همون دشمنی های سابقه تازه شوه. در این اواخر شما هم مطلع هستیم که گردشگرای هندی در خاک کشمیر گویا که از طرف پاکستانی ها مورد حمله قرار گرفتند، باز هم تنش ها را تشدید کرده است. بیشتر ساخته بین هند و پاکستان، حتی هند از تمام شهروندهای خود که در خاک پاکستان هستند از اینا خواسته که پاکستان را ترک کنند و از کسایی که میخوان تازه به پاکستان سفر کنند و از اینا خواسته که سفر نکنند و حتی پاکستانیایی که برایشان ویزا صادر شده از طرف سفارت هند ویزای اونا لغو صورت گرفته و این تنش ها برمی خاطر ادامه پیدا میکنند و از طرف دیگر دو کشور حریف اصلی به حساب میرند و در اواخر مشکلات پاکستان بیشتر شده و هند هم بجز پاکستان با هیچ کشور دیگه مشکلات مرزی و به این اندازه که با پاکستان تنش داره با دیگه کشورها مخالفت نداره، یعنی داخل منازعه نیست و نارامی های پاکستان در اقتصاد برای هندوها یک فرصت ایجاد کرده، اونا بتانن از این فرصت به وجود آمده به نفع هند استفاده کنن و پاکستان از زیر فشار قرار بدن. از اینکه پاکستان دوست دیرینه امریکا محسوب میشه و در اواخر ما دیدیم که زمانی که پاکستان به بلوک شرق تمایل پیدا کرد، با چین تمایل پیدا کرد، چین دهلیز هوایی در پاکستان ساخت و به خصوص در زمان حکومت عمران خان خواست که با روسیه روابط عمیق برقرار کنه، او وقت دوستای دیرینشان که عبارت از امریکاست اونا دست به کار شدند، فوراً حکومت عمران خان سقوط دادند. و اصل موضوع است که فعلا برای هندوستان یک فرصت مساعد شده که امریکا هم چندان تمایلی برای دفاع از پاکستان نداره، یعنی میدان برای هند خالی شده و او میتونه از این فرصت به نفع خود استفاده کنه و فعلا در اینجا بازنده اصلی پاکستان است. میدان بعد از هند است.
ادعای هند در دخیل بودن پاکستان در حادثه جامو و کشمیر تا چه حد میتواند درست باشد و اکنون که تنش‌ها افزایش یافته چه نهادهایی در درون دو کشور توان بیشتری برای حل مسئله دارند؟ نظر آقای غالب را در این زمینه بشنوید.
نمیشه پاکستان را برای زیمه از این چیزها دانست، همچنین هند را. بعضی موقع ها اینطوری هم هست که افرادی که کارهای تروریستی در پاکستان انجام میده، وقتی که افرادش دستگیر میشه میاندازن به زندان، تو زندان اعترافاتشون که میگیره بالاخره سر از هند در میاره. و همچنین در هندوستان هم بعضی کارها که میشه افرادش که دستگیر میکنه بعدش شکنجه یا به زندان میره سر از پاکستان در میاره. نه هستن که این کارها را داره انجام میده و این پالگام این که اتفاق افتاده، اینا هم چون پاکستان بعضی افرادش درست است، پاکستان بهش آموزش داده، پاکستان خرج کرده علیه اینا، ولی اونا بیشتری رسیدن که الان خیلی هم به حرفای دولتی یا دولت پاکستان خیلی ارزش نمیده. و چون در این چیزها بیشتر یعنی دولت محلی خیلی دخالت نداره، کلن همه درگیری ها و صلح و امنیت و جنگ و جدل اینا کلن در دست ارتشه، و اون افرادی هم که آموزش دیدن از دست ارتش دیدن، و ارتش هم خیلی اونا سختی نمی کنه، به خاطر این تنش ها بی وجود میان. در پاکستان همینطوری هست، اون افرادی که مثلا در هند از این کارها را انجام میدن، چی لشکر طیبه باشه، چی جمهوری ها باشه، چی آزاد خواه باشه، خب اینا کلن همینطوری هستن که اینا پرنده ارتش پاکستان هست، و ارتش پاکستان هم که از دولت بالاتره، یعنی ارتش هم به نخست وزیر و رئیس جمهور و اینا خیلی براش در اعتبار قائل نیستن. به خاطر این که اگر بخواد این مسئله حل بشه، حلش این است که ارتش پاکستان با ارتش هند باید این مسئله را حل کنه. و این افراد این که با بیان بازی میکنه، مثلا بیاناتی میده و صحبت هایی میکنه از طرف هند یا از طرف پاکستان، چی نخست وزیر هند باشه چی نخست وزیر پاکستان باشه، اینا فقط لفاظیه. اصل کار همون ارتشه که ارتش پاکستان و ارتش هند این کارها رو دارن انجام میده. وقتی که بخواد مسئله رو حل کنه، مثل کارگل و قبلا اینطوری شده بود در گیلگت و بلتستان، یعنی مسئله کارگل بود، مسئله کیتو بود، اینا حل شد، اصلا هیچ دولتی هم اصلا معلوم نشد، دولت با یعنی این لفاظی و بیان بازی اینا انجام میدادن و مسئله حل شد. قبلا همینطوری شده بود. یعنی خلاصه کلام این هست که این صلح و امنیت و جنگ و جدل در دست دولت پاکستان نیست، یعنی در دست نخست وزیر، در دست رئیس جمهور یا کابینه اش، پارلمانش، نه در دست اینا نیست، اینا کلا در دست ارتشه. و اخبار ارتش هم رسانه‌ای نمیشه، اخبار ارتش هم به این راحتی در دست افراد، در دست رسانه قرار نمیگیره. به خاطر این نمیشه خیلی تخمین زد که تمام خواهد شد یا که به عروج خواهد رسید.
برخی مقامات دولت هند از اقداماتی علیه دولت پاکستان سخن گفتند، مانند مسدود کردن منابع آبی. اگر این اقدامات عملی شود، باعث تشنج بیشتر در روابط دو کشور نخواهد شد؟ بشنوید که آقای حسن زاده در این خصوص چه دیدگاهی دارد.
از اینکه پاکستان و هند اختلاف از قبل هم داشتن، در تجزیه هند و پاکستان 2 میلیون نفر در روح جان خود دادن، هم هندو هم مسلمان، مناطقی که تحت تصرف پاکستان قرار گرفت، هندوها از اینجا مهاجرت کردن، در طول مسیر را در مهاجرت اموالشان به یغما برده شد و خودشان کشته شدند. به عین شکل در مناطقی که تحت تصرف هندو قرار گرفت، مسلمان ها از اونجا هجرت کردن و اونا هم کشته شدن و مالشان در غارت برده شد. این بشتون از او وقت باقی مانده و همین خاطر هم کشور پاکستان یک کشور هسته‌ای تبدیل شد. دنیای غرب در مقابل